بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. افتخاریه که بنده در خدمت شما عزیزان باشم. بنده هاشم هستم از ناف مقلم اف دیربورن میشیگان. تقریبا 35 ساله که آمریکا زندگی میکنم. سال تقریبا 2015 تا 2020 به مدت 5-6 سال تقریبا اومدم با خانواده ایران زندگی کردیم و میتونم بهتون بگم که بهترین سالهای عمرم همون 5 سال بود. خدمتتون عرض کنم که صحبت بنده چیز خیلی بار علمی خاصی نداره، برای همین ما گفتیم نه اسمی مطرح بشه نه به قول معروف حالا خود سابجکت و به قول معروف موضوع صحبتم اینه که کف آمریکا چه خبره. ببینید شما، دشمن خیلی خیلی به قول معروف سنگین روی موضوع جنگ نرم کار میکنه. یکی از فلسفه های اخباری های آمریکا اینه که 9 تا راست بگو یه دونه دروغ بگو. یعنی تو اخبارشون مثلا میاد چون دارم میگه مثلا آب و هوای ایران حالا الحمدلله بعد از جنگ یکم بهتر شده، ولی خب مثلا آلودگی هوا خیلی بده، حالا ممکنه تو اخبار ایران مثلا گفته نشه، بعد اونجا میگن ببین آمریکا داره راست میگه به ما، مثلا اینجا آلودگی هست ولی اخبار ما نمیگه. بعد مثلا 9 تا دیگه چیزای خیلی جزئی این اونور میگه، بعد دهمی رو که دروغ میگه میچسبه. این فلسفه یکی از فلسفه های اخبار آمریکاست. یه فلسفه دیگه هم اینه که مثلا این چیزی که ما توی علوم حوزوی میگیم، البته اساتید اینجا بیشتر هستن، این داستان تواتر هستش. یعنی یه خبری رو اینقدر تکرار میکنن که بعدن باورشون میشه مردم، و داستانش هم حتما خیلی از شما میدونین که بیشتر نیوز ایجنسی های آمریکا تقریبا میشه گفت دست 5 تا کله گنده بیشتر نیست، و خیلی از اخبارها از اینها تولید میشه و با هوش مصنوعی هم ماشاءالله خیلی اخبار درست میکنن. شما به هوش مصنوعی متن میگی، بعد میگی که به استایل های مختلف واسه من اینو بنویس، میبینی همون متن رو میتونه به چند تا فرم بنویسه، یه فرم خیلی فرمال، یه دونه خیلی فرندلی، مثلا اینجوری میتونه هی عوض کنه، حالا کلماتو جابجا میکنه، یه خبر ساخته میشه میزننش در روزنامه. بعد اینقدر تکرار میشه که همه میگن حتما درسته دیگه. اینجا خلاصه این داستانا توی آمریکا خیلی اتفاق میفته، توی دنیا اتفاق میفته، علیه کشورمون خیلی اتفاق میفته، به حدی که ما فکر میکنیم که اونجا همه چیز خیلی خوب و مرتب و به قول همه خیلی از کشورهای دنیا بهشت روی زمین هستش به قول معروف. درست؟ یعنی من حتی با دستیارای مکزیکی من که صحبت میکردم میگفتم بهشون که خب حالا که آمریکا هستی کجا بیشتر دوست داری بمونی؟ دوست داری مثلا برگردی مکزیک یا اینکه به قول معروف آمریکا بهتره؟ همه تو آمریکا مینالن. یعنی ما بعضی وقتا آمریکا بهش نمیگیم، میگیم آمریکار، چون بس یه عمر کار کنی، چیزی به معنی بازنشستگی نیست. خیلی تعداد خیلی خیلی پایینی هستن که حالا میتونیم بگیم که بازنشسته میشن، ولی اکثریت بازنشسته نمیشن. یعنی ما حتی سر کار با دستیارم که صحبت میکنم، با مریضام صحبت میکنم، و دلیلی که میگم که کف آمریکا اینه که بنده به عنوان اینه که با اکثریت آمریکایی‌ها در ارتباط هستم، اکثریت آمریکایی زیر دست من هستن. یعنی شما مثلا چند نفر تو خانواده دارین، شاید مهندس باشن، پا میشن میرن یه شرکت مهندسی و با 4 تا مهندس دیگه که خداشون هم خارجی هستن صحبت میکنند و میگن آره ما داریم کار میکنیم، این درآمدمونه، این خونمونه، این ماشینمونه. نه خونه مال خودشه، نه ماشین مال خودشه، ماشین که بقول معروف حالا روی وام خریده، بعد از اینکه وامش هم میده هر ساله بعضی یه هنگفت پول بقول معروف حالا مالیات و نمیدونم این داستاناشو بده، رجستریشنش و اینهاشو بده. بعد خونم که مال خودش نیست، خونم باز یه وام 30 ساله 40 ساله داره بده که نصف اون وام که پرداخت میشه، یعنی بگیم مثلا 30 ساله اگر باشه، الان 40 ساله هم میدن چون قیمت ها خیلی بالا رفته و هزینه ها سنگین شده. مردم معمولا 30 ساله نمیتونن پول خونهشون رو بدن، معمولا 40 ساله میدن. و این 40 سال 20 سال اولش همش انترسته، بهرهی که به بانک میدین شما. بعد از این 20 سال تازه شروع میکنین ارزش خود قیمت خود خونه رو بدین. خب معمولا هم کسی 20 سال تو خونه نمیمونه، معمولا جاش رو عوض میکنه، باز دوباره شروع میکنه تو یه وام جدید گرفتن. خلاصه زندگی روی وام هستش. و اینکه حالا من نیومدم اینجا بگم که اونجا بد بد، اینجا خوب خوب، از این داستانا نیست. نه، من میخوام فقط یک تصویر این بدم بهتون که توی آمریکا چی میگذره و مردم چه دغدغه هایی دارن. مثلا یه چیزی هستش به اسم پیچک تو پیچک. اینا پیچک تو پیچک زندگی میکنن، یعنی دو هفته به یک، هر دو هفته یه حقوقی میگیرن، معمولا این دو هفته تموم میشه حقوقه و برمیگردن دو هفته دیگه دوباره درآمد دارن، دوباره زندگی شروع میکنن، این دو هفته دوباره پولشون تموم میشه، میره به دو هفته دیگه. پیچک تو پیچک زندگی میکنن، اکثریت اینجوری هستن. ما یه دستیاری داشتیم که کامپیوترمون یکم به هم ریخته بود و حقوق مردم و دستیارا رو نداده بود، نه حقوق من رسیده بود نه حقوق دستیارا رسیده بود و اینها. من بنده خودم 6 روز در هفته کار میکنم، اون شنبه قرار بود بیایم سر کار، این بنده خدا چون حقوقش نرسیده بود نیومد سر کار. آقا جمعه قرار بود حقوقش برسه، نرسید. خب شنبه نیومد سر کار. آی بابا، آقا بیا سر کار، ما این هم مریض داریم. من حدود مثلا 30 تا مریض میبینم در روز، 26 الی 30 تا مریض در روز میبینم. از این 26 30 تا 15 تاش کاریش، بقیهشون امرجنسی و نمیدونم اگزم و از این داستاناست. خب من میخوام ببینم دندون پزشکی اینجا چقدر مریض میبینن در روز. من خودم مطب که داشتم تو اون 5 سال مریضی یه دونه میذاشتم، ساعتی یه دونه مریض میذاشتم، بعضی وقت 2 ساعت یه مریض میذاشتم. الحمدلله کفافم میداد و خدا رو شکر زندگی میچرخید. ولی اونجا من نزدیک 30 تا مریض میبینم در روز. کار میکنیم، جون میکنیم، واقعا خیلی خیلی سخت کار میکنیم و برای همین بهش میگیم عمری کار. خب این بنده خدا گفتیم بهش که ببین تو بیا سر کار، من بهت پول قرض میدم، تا پولت میرسه خب به من پس بده فلان. نه، یک شنبه تولد پسرم بوده، من الان پول ندارم، نمیتونم تولد پسرم رو راه بندازم. گفت خب تولدش چقدره، پولش میدم، تو بیا سر کار، این همه مریض داریم. قطع کرد دیگه حرف نزن، رفت تا هفته دیگه دوشنبه اومد سر کار. من خب چی شد تولد، چی شد برگزار شد؟ آره از بابام رفتم قرض کردم. حالات عجیبی داره توی آمریکا. شما فکر میکنین که مثلا خب من اینجا بودم، نمیگم که مثلا اینجا همه چیز گل و بلبله، من مریض داشتم اومد، خب پول نداشت، گفتم بیا دندون بس بکشیم. خب باشه آقا من پول ندارم، اشکال نداره، اگه میخوای برو صلوات بفرست برو. نه حالا یه کارت میکشم فلان، حالا سه کشید رفت، خب دستش دارم. بعد دوباره برگشت گفت آقا بازم دندون دارم واسه کشیدن. گفتم باش، پول ندارم. نداشتی؟ خب باش صلوات بفرست برو. کشید صلوات فرستاد رفت. تو آمریکا هم چیزی اتفاق نمیفته، نمیبینین یک مطب واسه کسی یک صلواتی کار بکنه. ولی اینجا هزار ماشاءالله خیلی از دندون پزشکا، حالا مذهبی غیر مذهبی، این و اونور پیدا میشه که صلواتی خیلی کارو میکنن، یعنی کم پیش نمیاد. یا اینکه ما گروهای جهادی زیاد داریم که کارهای دندون پزشکی میکنیم، همچی چیزایی ما تو آمریکا نداریم. اتفاقا اگرم داریم یه سیستمیه که بتونه بیمه رو بچاپه. مثلا بعضی از مریضامون میان میگن که آره مدرسه‌مون اتوبوس دندون پزشکی اومد، از بچه‌مون عکس گرفت، گفت دندونش هم تمیز کرد، گفت برو دندون پزشک دندوناشو پر کنه. بهش میگم خب عکساش کو؟ نمیدونم. خب اون شماره تلفن اتوبوسه چی شد؟ نمیدونم. پولش از بیمه گرفته. خب عزیزم شما الان بایستی عکس بگیریم، $200 عکسش میشه. خب ندارم. خب ما هم نمیتونیم کاری بکنیم. خب خداحافظ شما، پا میشیم میره بیرون. همینه، این اینقدر تکرار میشه که با قول من فاسه ما عادیه. توی آمریکا خدمتتون عرض کنم که بعض وقتا یه سری آمار شما میشنوین، میگین که آقا دلار مثلا چی میگم بهش، بنزین $1 گرون شد. اما اینجا میگیم خب $1 دیگه، $1 که چیزی نیستش که. تو آمریکا هر سنتشون واسه شون مهمه. یعنی مثلا شما اگه میری گاز استیشن بری بنزین بزنی، اگه یه جا نوشته $2.69، یه جای دیگه مثلا $2.70 باشه یا $2.72 مثلا 3 باشه، میرم اون 69 یار میزنم. چرا؟ چون 2 سنت ارزون تره. یعنی هر سنت اینا حساب میکنم. من یه بار از چت جی پی تی پرسیدم، یعنی شما مینیمم ویج آمریکا $9 در ساعته، بعد همه اون ضرب در اینا 180ش میکنن 170ش میکنن، یعنی چقدر پول ساعتی. نه شما اصلا اینجوری نباید حساب کتاب بکنید. 20%ش حداقل مالیاته، هم میدن. یعنی تو آمریکا میگن که دو تا چیز مطمئن باش، یکی مرگته، یه دونه مالیاته. این دوتا 100%. یعنی به قول معروف از به قول ضرب المثل‌های آمریکایی، شما مالیاتو باید 100% بدیم، فرق نمیکنه کی باشی، همه مالیات میدن. ولی خب برای یک گروه خیلی خیلی بالا هستن که بیلیونر هستن و اینها، اونا دیگه مالیات نمیدن. آمریکا واسه اون 1% ساخته شده، بقیه همه برده هستن. و من واقعا دلم واسه آمریکایی‌ها میسوزه، یعنی من واقعا دلم میسوزه واسه خود مردم آمریکا. خود ما میگیم که اونا خودشون ویکتیم هستن، خودشون برده این داستان هستن و همه به قول معروف شماره اینجا بهش میگن کارت ملی، اونجا میگیم بهش سوشال سکیوریتی نمبر، فقط همین سوشال سکیوریتی نمبر من نیستم، این شماره است. این شماره باید مالیات بده، مالیات به اندازه داد نداد، درست داد نداد، نداد زندان. ما یکی از دوستانمون لبنانیه، بنده خدا عمش از آمریکا از آفریقا اومده بود، $20,000 داشت. گفت عمه من پول نیاز دارم، این $20,000 رو به من میدی؟ قرض بده من بهت پس میدم. گفت باشه. $20,000 میگیره ازش. آخر سال که واسه مالیاتش پر میکرد، یادش رفت که $20,000 قرض عمش هم بنویسه. شما چقدر قرض از هم دیگه میکنید؟ چقدر از هم دیگه میگیرین؟ اصلا هیچ از هم نمیدونه چه خبر شد، چی شد، کارت به کارت شد، تموم شد رفت. ولی اونجا میدونستن 20000 تا هستش. اونم تازه چی بود؟ نقد بود، نه کارت اعتباری. یعنی میتونستی بگی که تریسی هم ازش نبود. تنها تریسش این بود که $20,000 این گذاشته واریز کرده توی حسابش. دولت فهمیده بود، IRS میاد توقیفش میکنه، میگه اگه توضیح ندی این $20,000 از کجا اومده زندانی. بنده خدا گفتش که $20,000 دادم وکیل که بیاد واسه من نجاتم بده از این $20,000. نه تنها $20,000 رو بس پس میدارم، $40,000 خرجم شد. خلاصه کل داستان اینه که اینا خیلی سفت و سخت مالیاتو میچسبن. ولی ما تو این کشور عزیزمون خدا رو شکر الحمدلله وفور نعمت هم زیاده، ولی درصدی افرادی که مالیات میدن بسیار کمه. حالا یا بند خدا ها کارمنده عزیزمون هستن و الا ماشاءالله دکترامون که ماشاءالله ازش فراری هستن. من خودم می‌خواستم پوز بزنم توی مطبم، زنگ زدم به اداره مالیات، گفتم من می‌خوام پوز بزنم. گفت آقای دکتر مطمئنی می‌خوای بذاری؟ گفتم آره، بالاخره اینجا حساب کتابش خوبه، بذاریم پوز می‌کشیم، معلومه چقدر درآمد داشتیم، خب مالیات میدیم، مشکلی نیست. گفتش که می‌خوای یه چیز دیگه بذار. گفتم چی بذارم؟ مثلا سبزی فروشی، می‌دونستم چی می‌خواد بگه. گفت آره مثلا سبزی فروشی، مثلا ولو دندون پزشکی بذاری بعد مالیات زیاد میشه. گفتم بهش که عزیزم پس فردا اگه بازرس اومد دید اینجا دندون پزشکی سبزی فروشی چی میده، من چه خاکی بذارم میکنم؟ چی کاریه این؟ آقا یکم سالم پیش بریم، مالیات بس بدیم، تموم شد. آره نفت داریم. حالا کی گفته حتما مگه آمریکا نفت نداره؟ نفت خیلی هم داره. الکی هم میان میگن که آقا این زیر صخره هاست و بس فرکینگ بکنیم، بس اینجوری کج بریم و اینا، نمیتونیم الان درش بریم. ولی خب نقشه‌شون همینه، میخوان نفت ما رو بگیرن، هرچی از منابع ما رو هستش بگیرن، بعد ما رو خودشون رو کنن. خب آقا مالیات بدیم، عادت کنیم به مالیات، اشکال نداره. بعد میگن آخه مالیاتت خوب خرج میشه. کجا خرج میشه؟ ما آشغالمون یک بار در هفته جمع میشه. بیا ببین تابستون چه خبر، مگس میزنه، نمیدونم کرم میزنه، یه بار در هفته. کسی نداریم پشت سرمونم جارو بکنه. آشغال بندازی $500 جریمه است. اینجا من انقدر دیدم که همجوری یه چیز میخوره، کاغذش میندازه، پلاستیکو میندازه. ما اولی که اومده بودیم هی آشغالا رو جمع میکردیم، پلاستیک جمع میکردیم، خسته شدیم. ولی خب آقا این فرهنگه، واسه جمع کنی. فرهنگ اگه قبول نداری به قول آمریکایی میخوای آیرن فست هست، مشت آهنی. آمریکا میگه که ما کشورمون بر اساس مشت آهنین کنترل میشه. اگه دوست داری آمریکا بشه اینجا، مشت آهنی هم میتونه باشه. ولی خب ما نمیخوایم آمریکا بشیم. چرا؟ چون آمریکا خیلی مشکلات داره. یعنی تمرکز آمریکا اینه که همه برده بشن و سیستم آمریکا رو فید بکنن. خیلی ما ها میگیم که we're living in the belly of the beast، یعنی ما توی این شکم اژدها داریم زندگی میکنیم، یه جورایی گیر کردیم. اکثر ایرانی ها دوست دارن برگردن آمریکا، یعنی برگردن ایران. اکثریت، حالا من میخوام بگم 100%، ولی میترسم یه وقتی دروغ بشه، ولی اکثریت دوست دارن بیان. و خیلی ها متاسفن که رفتن اونجا، میرن اونجا میبینن ما چقدر باید کار کنیم، ما چقدر باید مالیات بدیم. مثلا ایرانی ها مگه چند بار در سال سفر میرن؟ یا خود آمریکایی ها چند بار در سال میرن سفر؟ ما اینجا تا عید میشه، عید قدیم میشه، نصف جمعیت رفت شمال، رفت جنوب، رفت شهرستان، این و اون و نمیدونم، عید نوروز میشه همه تو تهران خلوت میشه، میگه آخش تهران خلوت شد. درست؟ خیلی اتفاقات میفته. ولی تو آمریکا مگه چقدر میشه؟ میدونی اونجا چجوری وکیشن میگیرن؟ دستیارای من میره یه هتل میگیره تو خود شهرمون. یعنی شما فکر کنی الان شما ساکن تهران هستین، یه هتلی پیدا میکنی که استخر داره، بعد میری همون هتل اتاق میگیری، بعد همونجا میخوابی، استخرشو میری، بعد میری شب خونت. یعنی یه وکیشن های اینجوری دارن. یعنی به قول من چجور گردشیه؟ چجور؟ چرا؟ چون خرج بالاست. یکی از راه های کنترل کردن مردم و جمعیت و سفرهای تو آمریکا چیه؟ قیمت بنزینی ببر بالا. مثلا به قول من الان بنزینشون که الحمدلله از تقریبا $2.79 که ما قبل از سفر بیایم اینجا و جنگ شروع شد، من تقریبا 45 روز بعد از جنگ از راه زمینی از راه ترکیه با قطار 24 ساعته رسوندیم خودمون. اون موقع رسید به $3، الان رسیده به حدود $5. خب مثلا اینا میخوان که مردم کمتر سفر برن، چیکار میکنن؟ تقریبا 50 سنت به بنزین اضافه میکنن، همین میمونن خونه هاشون. الان بنزین شما چنده؟ بنزین شما 5000 تومان، خیلی باقای عادی چی میگم بهش آزاد بزنی 5000 تومانه، 5000 تومان الان بستنی هم بتون نمیدن. یعنی اصلا داستان خیلی متفاوته. یعنی خیلی جاها میدونم خیلی جاها گرونی هست، بله نمیدونم فلان اینا رو همه رو درک میکنم، منم دارم خرج میکنم، منم دارم باتون زندگی میکنم، ولی اونجا فکر نکنی همه چیز خیلی عالیه، فکر نکنی که همه چیز راحته. مثلا اینا الان با همین گرونی بنزین فشار اومده روشون. من از چت جی پی تی پرسیدم $9 خورده ای مینیمم ویجه، یعنی کمترین حقوق در ساعت توی آمریکا توی میشیگان $9 خورده. کسی که تو مکدونالد کار میکنه که همه میدونیم مکدونالد کجاست دیگه، یه رستورانه، برگر میچرخونند و اینا، خب این طرف تقریبا $17 ساعتی میگیره. من گفتم که چت جی پی تی این بنده خدا میخواد خودش تنها توی میشیگان زندگی کنه، سفر مفرم نمیره، گردش مردش هم نمیره، هیچ، فقط یک زندگی ساده ساده بخور و نمیر، این آخر ماه چقدر سیوینگ یا پسنداز داره؟ میدونی چی گفت؟ منفی $150، منفی $150. نگاه کردم که اجاره رو نوشته $850 ماهی، که من همچی چیزی تو میشیگان ندیدم. واقعیتش اگر بود من خودم میرفتم اونجا زندگی میکردم، من کمترینی که دیدم $1,500 بود. جایی که الان دارم زندگی میکنم $2,000. من مخارجم رو خیلی خیلی پایین نگه میدارم. انا اگه از ماشین من رو ببینین هیچ کنم از شما سوارش نمیشه، یعنی اینقدر داغونه. خب من زندگیمو پایین پایین نگه میدارم که بتونم بیام ایران رو برم. خب حالا این منفی 150، گفتم بنزینو چقدر حساب کردی؟ چت جی پی تی زده بود $3.50، گفتم ببین الان رسیده به $5، خب الان چقدر میشه؟ گفت نزدیک $350 کم میاره. یعنی اونجوری نیستش که فکر کنین که خب الان میره مکدونالد ساعتی $17 میسازه، خب من الان $17 ساعتی نمیسازم، من چه میدونم $1 میسازم ساعتی. خب مثلا این، نه اینجوری محاسبه اصلا نکنین. زندگی تو آمریکا قیمتا که میره بالا، انفلیشن که میره بالا، هر درصدش واسه آمریکایی‌ها دردناکه. هر دلاری که بنزین میره بالا دردناکه. این تنگه هرمز که نگه داشتیم الان الحمدلله اینقدر فشار داره بهش میان، براشون دردناکه. ولی یه چیزی بهتون بگم، آمریکایی‌ها اکثرا گاگولن، واقعا اصلا حالیشون نیست، اصلا حواسشون نیست. مثلا وقتی یوکرین اتفاق افتاد، جنگ یوکرین اتفاق افتاد، گفتم که بنزین گرون شد. گفت آره تو یوکرین جنگ شد. آقا به ما چه ربطی داره؟ اون که یوکرینه، ما تو آمریکاییم. الانم که دوباره جنگ شده و گرونتر شده، باز اینگا بی‌حسن. یعنی واقعا اینگا بی‌حسن، میدونین؟ و همین ماها خیلی الحمدلله هوش ایرانیا بسیار بالاست و همیشه به قول ما اورنسمون، هوشیاریمون خیلی بالاست. این چیز خیلی خوبیه، باید هوشیار باشیم. این بهش میگن آزادی. این آزادی فکری که ما داریم اینجا، این آزادیه واقعا. با هر نوع لباس و قیافه و مذهب و تفکر و اینا الحمدلله داریم کنار همدیگه زندگی میکنیم. حالا میخواین آزادی اونجا رو بهتون بگم؟ امیدوارم که حلالم کنن. ما نشسته بودیم یه جایی با همدیگه، داشتیم با پدر بزرگم، ببخشید با پدرم صحبت میکردیم. با پدرم صحبت میکردیم، خاطرات تعریف میکردیم، یکم داشتیم درباره صهیونیست و فلان و اینا صحبت میکردیم. آخر شب که شد اومدم برم بیرون، خواهرزادم اومد گفتش که دایی اون قسمتی که من حرف زدم رو میتونی پاک کنی؟ گفتم که باشه، میرم خونه پاکش کنم. نه نه، همین الان پاکش کن. بابا علی جان الان وقت رفتنه، من میخوام برم خونه، ساعت 11 شب میخوام بریم خونه پاکش کنم. نه نه، تو رو خدا پاکش کن. میگم چرا پاکش کنم؟ بذار خاطرات بابام. نه نه، آخرش اینقدر اعصابم خورد کرد که اصلا کلا همه اون ضبطی که من از خاطرات بابام ضبط کردم دیلیت کردم. چرا؟ چون ترسیده که من چون هر دفعه میرم آمریکا هی تو فرودگاه جلومو میگیرن، هی موبایلمو میگیرن، هی کپیش میکنن، هی ازم میپرسن، سوال پیچم میکنن، هی نمیدونم شماره تلفن به من میدن، میگن این شماره تلفن کیاست، نمیدونم با کی بودی، کجا رفتی، چی خوردی، چی نخوردی، اسم زنت چی، اسم ننت چی، فلان فلان، هی سوال میکنن. اینقدر منم میشینم باشون، بعضی وقتا شوخی میکنم، سر به سرشون میذارم، کلی باشون حرف میزنم، بعضی وقتا سرم داد میزنن، میخواد بترسونه منو، میگم بچو سرم داد میزنین مثلا میخواد چی بترسونی منو. این داستان اتفاق میفته، بعد میاد بعضی وقتا خیلی مسخره نگرت میدارن ها، خودشون هم میمونن برای چی گرفتنه. مثلا منو گرفته بودن، میگفتن میدونی برای چی گرفتی؟ گفتم برای چی؟ گفت به خاطر انگشترت و عکس پروفایل روی واتساپت. گفتم مگه چشه؟ گفتش که خب سلیمانی. گفتم خب سلیمانی باشه چه اشکال داره؟ بعد گفتش که مگه نمیدونی سلیمانی کیه؟ گفتم آره، با آیسس میجنگید، شما هم داشتین با آیسس میجنگیدی، چرا کشتینش؟ بعد گفتش که مگه نمیدونی من ریلیشنم، من کی هستم؟ من رپرزنتیتیو آمریکا هستم. من گفتم منم یه شهروند آمریکایی هستم، به کسی جایی ربطی ندارم. گفتم علی خب الان با هم دیگه بحث بکنیم، من اگه از آمریکا بگم تو از کی دفاع میکنی؟ گفتم از ایران. گفت خب پس بشین. نشستیم یه 4 ساعتی با هم دیگه صحبت کردیم. یعنی این اتفاقات زیاد میفته. خب خواهرزادمون هم ترسیده بود که موبایل منو بگیرن، این همه آدیو، این همه فیلم، این همه اخبار، این همه صحبت‌های حضرت باقونم آقا توش بود، نمیدونم این همه صحبت‌های حاج قاسم و اینا، بعد مثلا این یکی آدیو رو در بیارن که این یه تیکش مثلا خواهرزادم صحبت کرده، حالا ترسیده. چرا؟ چون اگر بفهمن ایشون میخواد بره مرکوسکو، میخواد بره پزشکی، راش نمیدن. حقم داره. چرا؟ چون یه بچه‌ای بود فلسطینی، زبان دبیرستانش توی فیسبوک نوشته بود که امیدوارم یک روز من داروساز بشم و برای صهیونیستا داروهاشون رو جابجا بنویسم. این بنده خدا رفت داروسازی خوند، تا لحظه آخری که می‌خواست گریجوییت بشه گفتن نه، بهت نمیدیم مدرکتو. چرا؟ تو تقریبا 5-6 سال پیش اینو نوشته بودی. اینو بهش میگن آزادی، نه؟ خب الان داداش من نورولوژی داره میخونه توی بیمارستان. خب میگه من نمیتونم هیچ حرفی بزنم، همه یهودی ها حرف میزنن، هرچی دوست دارن هم میگن، ولی من نمیتونم حرف بزنم. چرا؟ چون اگه از بیمارستان بیرون بشم هیچ بیمارستانی دیگه منو راه نمیده. الان میرین این ونوور دکترای عزیزمون، خیلی خیلی که تعداد کمیشون، انشالله خدا هدایتشون بده، فوش میدن به هرچی دوست دارن. بعد مثلا اینجا آزادی نیست ولی اونجا آزادی هست. اینا یکم بحث تعدیل کنیم این طرز تفکرها. خلاصه آخرش هم بهتون بگم که متاسفانه سیستم حالا شیطانی آمریکا نه تنها ماها رو واسه شون هیچ فرقی با حالشون نمی کنه، وجود ما هیچ فرقی به حالشون نمیکنه و فقط و فقط تنگه هرمز رو میخوان، نفتمون رو میخوان، گازمون رو میخوان و منابعمون رو میخوان، حتی دلشون هم به حال مردم خودشون هم نمیسوزه. من قبل از اینکه بیام یه مریضی داشتم، یه پیرزنی بود، بنده خدا سه تا دندون بس میکشه، گفت دندونام درد میکنه اینا. گفتم آره این سه تا باید کشید بشه. گفت نه یکیشو بگو که حتما باید بکشه. گفتم این یکی که خب عفونت داره الان باید بکشیم، بهتر الان بکشیم. گفت من الان پول ندارم، دو هفته دیگه ممکنه پول داشته باشم. گفتم خب باش چیکار کنم واسه؟ گفت یه دارو بنویس بریم. اما باش دارو هم نوشتیم و بعد شروع کرد درد دل کردن. گفت چرا ما بیمه اجتماعی نداریم؟ چرا ما نمیدونم اینقدر بدبختیم، اینقدر نمیدونم پول نداریم فلان اینا. گفتم بهش که راست میگی، ما الان کشور اولی دنیا هستیم، اقتصادمون نمبر 1 هستش و بزرگترین قدرت دنیا هستیم و اینها، چرا واقعا بیمه نداریم؟ گفت آره منم نمیدونم واقعا داشت اینا. گفتم میدونی اگه میخوای بیمه مجانی داشته باشی کجا بری؟ گفت کجا؟ گفتم برو اسرائیل. گفت آره همه مالیاتمون داره میره اونجا، یعنی چی؟ اعصابش خورد شد، شروع کرد انقلاب کردن. گفتم آروم باش برو بیرون اونجا انقلاب بکن، نه تو آفیس. یعنی من اینجوری با مریضام صحبت میکنم. درد زیاده تو آمریکا، ولی وقتی که ندونن زندگی یعنی چی، وقتی نمیدونن انسانیت یعنی چی، انسانیت واقعا ندیدن. نیو اورلین، ببخشید یکم طولانی شد، نیو اورلین وقتی که یه طوفانی اومد سال 2007 بود، خونه ها خراب شد، بعد آب پیدا نمیشد، یکی دومی و سر بطری آب تق سیر زرد و کشت، بطری آبشو گرفت رفت. تو ایران اگه آب کم بشه چی میشه؟ همسایه به همسایه آب میده. هممون یاد امام حسین میفتیم، یاد امام علی میفتیم، آقا آب بده فلان چی چی به هم میرسیم، اونجا تق میزنه میکشتش. حالا نمیگم 100% اینه تو آمریکاست، ولی این اتفاق یه چیز معموله. اینجا دزدی میشه، اونجا هم دزدی میشه، اونجا دزدی میشه با کشتن. طرف ساعتش رو اومده بدوزه تو خود دیربارن خودمون، بچه مسلمون با فیانسش رفته بوده شام بخوره، گفت ساعتتو بده، نداد تق کشتش، ساعتم دزدید رفت. تو خیابون هم هیچ دوربینی نیست، اصلا نمیدونن این قاتل کی بود، تموم شد رفت. حالا میتونم بیشتر صحبت کنم ولی وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم، چون گفتم 20-25 دقیقه بیشتر صحبت نکنیم. ولی به هر حال الحمدلله موقعیت ما موقعیت جنگی هست و با اینکه موقعیتمون جنگیه ولی الحمدلله باز خیلی هم بد نیستیم اونجوری. بعضی از ماها اوایل انقلاب بودیم که گوشت پیدا نمیشون، بعضی از ماها اوایل انقلاب بودیم که من یادم خالم میرفت کاسه ماست رو میگرفت میگفت اینقدر پر کن واسم. یعنی یه وضعیت های خیلی کمبودهای بیشتری بود. حالا قیمت ها زیاده، انشالله با صبر و حوصله و انشالله با صفر کردن این تنگه انشالله بعضی از مسائلمون حل بشه. ولی خلاصه الحمدلله برای ایران و الحمدلله برای پیروزی که داشتیم، چون ما که آمریکا بودیم یه، حالا اینم بگم، یه دکتری داشتیم طرف محجبه بود مال بعلبک. گفتم بعلبک خب اینا حزب اللهی هن، من نمیدونستم این بنده خدا سنیه. عکس حاج قاسم رو نشون دادم، گفت آقا هرچی مشکل دارین توی لبنان سر زیر سر همین چیزه حزب الله. اصلا من تعجب کردم، گفتم یعنی چی 2006 کی بود اسرائیل بیرون کرد؟ حزب الله بود، شما که اصلا ارزه نداشتین که بخوام اسرائیل بیرون کرد. کلی با هم بحث کرد. الان این داستان مال شاید مثلا 10 سال پیش بود حدودا. الان این خانم میاد میگه که بیا این پولو بگیر برو به ایران کمک کن، خانم سنی، و میگه اگه ایران نباشه ما مسلمان هم نیستیم. یک افتخاره. ما قبل از این جنگ، البته بعضی از ماها تعداد کمی، فکر نمی‌کردیم اینقدر قدرت داشته باشیم که جلوی آمریکا، اسرائیل، دو تا قدرتی که همه اصلا یعنی تا اسمشو میشنون با قول تو پا میزنن به فرار بیستیم و اینا هم محاسباتشون اینقدر غلط بیفته. یعنی خود ترامپ فکر میکرد در عرض 3 روز 4 روز یه هفته تموم میشه و دید که نه توش گیر کرد. اینجا سوریه نیست، اینجا عراق نیست، اینجا لبنان نیست، اینجا یمن نیست، اینجا ایرانه، اینجا جمهوری اسلامی ایران. خسته نباشید، خیلی خیلی التماس دعا، ببخشید که وقتتون رو گرفتم، انشالله که مفید بوده و خیلی خیلی التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.